شیر چراغان عالم
فانوس، ما چون صبریم کندن و حیرانی.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. بیش از 223,000 زائر برای شرکت در مراسم اربعین وارد عراق شدند. به گزارش پایگاه اینترنتی اللؤلؤه، بیش از 223,000 زائر عرب و غیر عرب از طریق استانهای جنوبی عراق برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین علیه السلام وارد این کشور شدند. فرمانده پلیس استان زیقار گفت تا کنون ورود 140 کاروان از کشورهای بحرین، عربستان، کویت، هند، ایران و پاکستان از طریق گذرگاه‌های دو شهر بصره و میسان به سمت رسیده است. استانداری کربلا هم آمادگی خود را برای استقبال از زائران اربعین اعلام کرد و افزود تا کنون مجوز برپایی 10,000 موکب عزاداری و خدمات رسانی را صادر کردیم. در گزارش پیش رو درباره روند استقبال از زوار حسینی در عراق، سخنان عادل الموسوی معاون استاندار کربلا، قاسم مسته فرمانده بسیج مردمی در کربلا و غرب الانبار و آقای حسینیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا را خواهید شنید.
کربلا آماده استقبال از زائرین اربعین است. استانداری کربلا با اشاره به این که تا کنون مجوز برپایی 10,000 موکب عزاداری و خدمات رسانی را صادر کرده، گفته امسال توجه خاصی به زائران ابا عبدالله حسین علیه السلام دارد.
کربلا مستعد.
در داخل شهر کربلا آمادگی ها برای استقبال از زائرین به اتمام رسیده است و تمامی ارگان های خدمات رسانی در سه ورودی نجف به کربلا، بابل به کربلا و بغداد به کربلا به حالت آماده باش درآورده ایم.
از نظر امنیتی نیز قرار است بسیج مردمی دوشادوش ارتش و پلیس عراق امنیت زائران اربعین را تامین کند. به سراغ قاسم مسته فرمانده بسیج مردمی در کربلا و غرب استان الانبار رفتیم تا جزئیات امنیت اربعین را بیشتر جویا شویم.
هناك 6000 متطوع راح يشارك في تنظيم هذه الزياره.
افزون بر حضور 6000 نیروی داوطلب مردمی، سه کمربند امنیتی را برای تامین مراسم اربعین در نظر گرفتیم. قرار است پلیس امنیت داخل شهر کربلا را به عهده بگیرد و ارتش در حومه کربلا مستقر شود و بسیج مردمی نیز امنیت مرز کربلا با استان الانبار را کنترل کند.
بنابر آمارهای غیر رسمی پیش بینی می شود شمار زائران خارجی اربعین به بیش از 5 میلیون زائر برسد که بخش قابل توجهی از آنها را زوار ایرانی تشکیل می دهند. با این وجود زائران بایستی به یک سری نکات مهم در حین سفر به عراق توجه کنند.
نکته اول و مهم و اساسی این هستش که علارغم اینکه ما 1400 کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم، کشور همسایه هستیم، تاریخ مشترک داریم، تاریخ هزار ساله داریم، تمام مشترکات رو داریم، ولی بدانیم که عراق یک کشور خارجی است. از نظر ورود حتما با مجوز و با پاسپورت و با ویزا وارد بشویم. همین جرز میکنم که ورود غیر مجاز به عراق حداقل 5 سال زندانی داره.
بر اساس آمارهای غیر رسمی پیش بینی میشود شمار زائران ایرانی اربعین امسال به بیش از 2,300,000 زائر برسد.
به گفته مقام های محلی کربلا در روزهای اربعین بیش از 20 میلیون زائر وارد این شهر مقدس میشوند که بخش قابل توجهی از اونها رو زائران ایرانی تشکیل میدهند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
ادامه خبرها. سازمان‌های حقوق بشری آزادی شیخ علی سلوان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را خواستار شدند. سازمان آمریکایی دموکراسی و حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق و دموکراسی بحرین و مرکز دموکراسی و حقوق بشر اروپا از مقامات بحرین خواستند با رفع اتهامات وارد شده به شیخ علی سلوان دبیر کل جمعیت الوفاق فوری و بدون هیچ قید و شرطی وی را آزاد کنند. این سازمان‌های حقوقی با صدور بیانیه‌ای اتهامات ظالمانه رسانه مقامات بحرین را به رئیس مخالفان این کشور محکوم کردند و از جامعه جهانی به ویژه همپیمانان اصلی بحرین از جمله آمریکا و انگلیس خواستند با اعمال فشار بر حکومت بحرین به تخلفات سرکوبگرانه و سازمان یافته علیه حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و سیاسی این کشور پایان دهند. این سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند اعمال فشار حکومت بحرین بر شیخ علی سلمان و احتمال صدور حکم اعدام علیه وی باید نگرانی وسیع جامعه جهانی را در پی داشته باشد. بیدادگاه بحرین 7 شهروند این کشور را به حبس و سلب تابعیت محکوم و سومین جلسه محاکمه شیخ علی سلمان را به 13 آبان موکول کرده است. در پی بازرسی 9 ساعته تیم تحقیقات ترکیه از کنسولگری عربستان در استانبول، منابع نزدیک به دادستانی ترکیه گفتند نتایج نهایی درباره خاشقچی 2 یا 3 روز دیگر اعلام خواهد شد. پلیس ترکیه از امروز هم در ادامه تحقیقات درباره خاشقچی، اقامتگاه محمد العتیبی سرکنسول سعودی‌ها در استانبول را تفتیش و بازرسی کرد. همچنین العتیبی پس از این بازرسی ترکیه را به مقصد ریاض ترک کرد. گفتنیست قبل از ورود بازرسان ترکیه‌ای به کنسولگری عربستان در استانبول، گروهی از کارکنان خدماتی با هدف نظارت و پاکسازی ساختمان کنسولگری وارد این مکان شده بودند.
مأموران از اشعه ماورای بنفش و تجهیزات پیشرفته برای رمزگشایی از ماجرای قتل خاشقچی استفاده کردند. ساعت 5 صبح و هنگام خروج، گروه تجسس اسناد و مدارک بسیاری همراه خود بردند. برخی منابع نزدیک به دادستانی کل ترکیه گفتند به رغم برخی تلاش‌ها برای کتمان مستندات واقعه، نشانه‌هایی از قتل خاشقچی یافتند.
جمال خاشقچی رفت.
خاشقچی به طور قتل رسیده و شواهد حاکی از این است که بعد از کشته شدن او به دست ماموران آل سعود، دیوار برخی اتاق‌های کنسولگری رنگ‌آمیزی شده. دلیل قتل انتقادهای خاشقچی به سیاست‌های بن سلمان ولیعهد عربستان بوده است.
سفر ناگهانی وزیر خارجه آمریکا به ریاض و سپس ترکیه، شایعه‌ها در خصوص تاثیرگذاری سیاسی بر این ماجرا را افزایش داده است. حالا همه نگاه ها متوجه نتایج تحقیقات بر روی جعبه سیاه بن سلمان است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد در کنسولگری عربستان در استانبول که جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار نامدار سعودی در آن ناپدید شده، برخی وسایل از نو رنگ شده است. CNN هم اعلام کرد مقامات سعودی می‌خواهند با اعلام قتل خاشقچی آن را نتیجه اشتباهات در روند بازجویی بیان کنند. وزیر خارجه آمریکا نیز که برای بررسی این موضوع به ریاض رفته اعلام کرد پس از دیدار با مقامات عربستان به ترکیه سفر می‌کند. ولیعهد سعودی نیز در دیدار با وزیر خارجه آمریکا دو کشور را همپیمانان قدیمی خواند. تعدادی از روزنامه‌نگاران بین‌المللی هم اعلام کردند اگر ژورنالیست‌ها سکوت کنند، در سناریوی سیاستمداران خاطره آقای خاشقچی هم مانند جسمش ناپدید خواهد شد.
سفر پومپئو وزیر خارجه به ریاض هم احتمالاً به اینجا ختم می‌شود که سعود القحطانی، مشاور بن سلمان که با آقای خاشقچی در ارتباط بوده و از او بارها خواسته به عربستان برگردد تا شغل خوبی کنار شاهزاده به او بدهند، همو عامل قتل است. البته که این فقط یک پیش بینی است. به قول چارلز اورتل نویسنده و تحلیلگر در نیویورک،
من البته روی اینکه آمریکا چه خواهد کرد شرط بندی نمی کنم.
I would not be betting that the United States is going to fold here.
از سوی دیگر میلیاردها دلاری که عربستان در این سالها در رسانه‌ها خرج تبلیغات خود می‌کرد، دودش به هوا رفته و حتی اگر دلارهای نفتی قاتل را مشخص کنند، باز تبری بر کمر رابطه واشنگتن ریاض خورده. باید منتظر بود و دید مارک روبیو، یکی از آن سناتورهای با نفوذ کنگره، تحریم عربستان را جلو خواهد برد.
But if he doesn't, Congress will. That I can tell you.
بعید است، چون وزیر دارایی امریکا بنا دارد در گرد همای سران در عربستان شرکت کند و سازمان ملل هم که هنوز به دنبال اطلاعات بیشتر است. از اینجا به بعد اگر ژورنالیست ها سکوت کنند، در سناریوی سیاست مداران خاطره آقای خاشقچی هم همچون جسمش ناپدید خواهد شد.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. در پی اقدام ضد فلسطینی آمریکا، دولت استرالیا نیز اعلام کرد به زودی سفارت خود را به قدس اشغالی انتقال خواهد داد. رژیم صهیونیستی هم با تشدید سرکوب فلسطینیان دیروز به سوی حاضران در راهپیمایی دریایی در غزه تیراندازی کرد و جنگنده‌های صهیونیست هم جنوب غزه را هدف قرار دادند. شهرک نشینان صهیونیست هم برای در هم شکستن پایداری مردم خان الاحمر فاضلاب به اراضی این روستا سرازیر کردند. در همین حال نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در 139مین کنفرانس اتحادیه بین المجالس بر گزینه مقاومت به عنوان تنها راه پیش روی مسئله فلسطین تأکید کرد. شیخ سالم سلامه عضو مجلس قانونگذاری فلسطین هم در حاشیه حرکت کاروان دریایی یه شکستن محاصره غزه گفت مردم فلسطین تا شکستن محاصره نوار غزه به راهپیمایی ادامه خواهند داد. ده هزار فلسطینی هم با وجود تهدیدهای نتانیاهو و کابینه امنیتی وی در مقابل شهرک صهیونیستی زیکیم تظاهرات کردند.
ما در جنبش حماس تأکید میکنیم که مردم فلسطین همچنان در راهپیمایی های بزرگ بازگشت و شکستن محاصره غزه شرکت خواهند کرد و از تهدیدهای اشغالگران نمیترسند. اشغالگران صهیونیست قصد فریب شهرک نشینان با توهم تأمین امنیت آنان را دارند.
انما یبیع اوهاما للمجتمع الصهیونی.
همه قشرهای ملت فلسطین در این راهپیمایی به طور گسترده شرکت کردند و در میدان حضور دارند. هر فرد به اندازه توان خود مشارکت می‌کند. فلسطینیان در کنار گروه‌های مقاومت ایستادند. ترس، عقب نشینی و تسلیم شدن در کار نیست. راهپیمایی‌ها تا تحقق اهداف همچنان ادامه دارند.
هفته پیش 700 زخمی و هر هفته 10 تا 20 نفر شهید می شوند. شمار زیادی از تظاهرکنندگان در ICU بستری هستند. همچنین شماری دچار قطع دست و پا شدند. آنها از پشت دیوارها شلیک می کنند. اگرچه تعداد آنها زیاد است اما ترسو هستند.
ادامه این راهپیمایی با وجود همه تهدیدهای اشغالگران بیانگر همت بلند ملت فلسطین است. فلسطینیان در این میدان بر آمادگی برای رویارویی با اشغالگران تا تحقق همه خواسته هایشان تأکید کردند.
حتی یحقق مطالبنا. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصما، غزه، فلسطین.
و اما آخرین خبر این بخش این که انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان 28 مهر در 5100 مرکز رأی‌گیری برگزار خواهد شد. نمایندگان افغان در شرایطی وارد انتخابات می شوند که 55% مردم کشورشان زیر خط فقرند.
فصل تبلیغاتی این روزها نامزدان مجلس نمایندگان افغانستان در شعارها و رفتارهاشون دست روی موضوعاتی گذاشتن که درد امروز مردم این کشور است. یکی دیکای پلو به آوارگان یا همان بی جا شدگان میده، یکی پول نقد میده، یکی شعار مبارزه با فقر و اعتیاد سر میده و البته همگی نشان از دردهای موجود در این کشور است.
من صدای بیچارگان هستم، من صدای مظلومان هستم. رای خود را نفروشید، رای خود را معامله نکنید.
مردم افغانستان در حالی به امید روزهای بهتر 28 مهر ماه برای انتخاب 250 عضو مجلس نمایندگان به پای صندوق‌های رأی می‌روند که 55% مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند.
اوضاع افغانستان بخیر وخیم است. افغانستان بخیر وضعیتش خراب است، نه کار است نه بار است.
مشکلات در که فعلا افغانستان داره از این پرمون آینده از ایشم ساختن نشد، از آینده شما کن داره که ساختن نشد.
انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در 5100 مرکز رایدهی برگزار خواهد شد.
مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در افغانستان در حالی است که در 18 سالی که از حضور نیروهای ناتو به فرماندهی آمریکا در افغانستان می‌گذرد، زندگی مردم این کشور هر روز بدتر از روز گذشته شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
محمد رسول الله، محمد
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
شب بخیر دوستان عزیز، از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی. دوستان، همونطور که میدونید امشب شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست و به همین مناسبت همکارانمون ویژه برنامه‌ای رو تدارک دیدن با عنوان ستاره بقی که تقدیم حضورتون خواهد شد و این برنامه به طور زنده پخش میشه. ضمن عرض تسلیت خدمت همه شما عزیزان شنونده، دعوت میکنم با برنامه ستاره بقی همراه باشید.
ای سلام حسین حسن، ای تمام حسین حسن، ای امام حسین حسن، ای سلام حسین حسن، ای تمام حسین حسن، ای امام حسین حسن، ای سلام حسین حسن، ای تمام حسین حسن، ای امام حسین حسن، ای سلام حسین، ای تمام حسین حسن.
ستاره بقی
صلح تو قیام کربلام، صلح تو قیام کربلام، پیروت امام کربلام، پیروت امام کربلام، آخرین لحظه زندگیت بر لب کلام کربلا. ای سلام حسین حسن، ای تمام حسین حسن، ای امام حسین حسن، ای سلام حسین حسن، ای تمام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند، حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند، رد دو دست ابوالفضل روی آب بماند، حسن شدی که سؤال غریب کیست به عالم، میان کوچه و گودال بی جواب بماند. حسین نیز غریب است اگر شبیه برادر، ولی بناست بقیع حسن خراب بماند. به احترام حسین سروز مانده به گودال، بناست زائر تو زیر آفتاب بماند.
صدای حسین حسن، مقتدای حسین حسن، هم صدای حسین حسن، مقتدای حسین حسن، ندادی به احدی خبر ز داغ جگر شعله ور، ندادی به احدی خبر ز داغ جگر شعله ور، برای صورت نیلی و برای اثر میخ در. ای سلام حسین حسن، ای تمام حسین حسن، ای امام حسین حسن، ای سلام. خانه‌ات معبد انبیا، خاک تو مسجد اولیا، خانه‌ات معبد.
سلام غریب تر از هر غریب،
سلام مزار بی چراغ، تربت بی زائر، بهشت گم شده. سلام آتش فشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، زبان ستم دیده.
شد درخشند از نور تو گنبد مرقد کربلا، ای همه باورم حسن، ای خدای کرم حسن، ای همه باورم حسن، ای خدا.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی.
یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجة الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
درود بر خاندان نبوت و سلام به شما پیروان ائمه عصمت و طهارت. شب شهادت دوم نور ولایت و هدایت کریم اهل بیت علیهم السلام و شفیع قیامت ستاره بقی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و عموم شیعیان جهان به خصوص شما شنوندگان محترم رادیو معرف تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از شبکه رادیوی معارف با ویژه برنامه ستاره بقی در این شب نورانی در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم تا حدود ساعت 10 دقیقه به 9 شب و به اتفاق شما عزاداری خواهیم کرد و درود میفرستیم بر خفتگان بیدار در مدینة النبی به خصوص آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. ما با این ویژه برنامه با بخشای مختلفی در کنار شما عزیزان شنونده و دوستدار و عاشق اهل بیت علیهم السلام خواهیم بود. بحث کارشناسی رو انشالله در برنامه تقدیم محضرتون خواهیم کرد. گزارش داریم توسط همکاران گزارشگرمون از برپایی مراسم عزاداری. بخش روایی داریم تو برنامه، نمایش رو انشالله پخش میکنیم، شعرخوانی شاعران اهل بیتی رو داریم و تلفن ها و پیامک های ارزشمند شما عزیزان شنونده که همراه ما هستید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و شماره تلفن های 329 10 551 و 552 که فعلا یک شماره در اختیار شما هست، همون شماره 329 10551 با پیش شماره 025. خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو در برنامه داشته باشیم و پیامک ارزشمند شما رو بخوانیم، دلنوشته ها و دلگفته های شما رو به مناسبت شب شهادت جانسوز کریم آل طه امام حسن مجتبی علیه السلام.
امروز امام حسین و بالین امام حسن، چشم امام حسن و ابی ابن الله داد خیلی گریه کرد، سر امام حسن رو گرفت به سینه جذبون، داداش اینجوری گریه نکن جگرم آتیش گرفت، برا چی گریه میکنی؟ فرمود حسین جان برا اینکه تو رو دارم تنها میذارم، حالا به تعبیر من برا غریبی حسین داره گریه میکنه. در اخبار اومده یه ذره امام حسن گریه میکرد، یه ذره امام حسین، بین این دو برادر حرف ها بود، گفت داداش ما قصه یک روح و دو پیکر بودیم حسن جان، ما قصه یک روح و دو پیکر بودیم، از حد برادری فراتر بودیم، در نرگس تو تجن تلا را دیدم، آن شب که گل سینه مادر بودی. جالب یه روز مثل امروز اومدن سر رو سینه پیغمبر گذاشتن، تا امیرالمومنین اومد برشون داره فرمود نه بذار سرشون رو سینم باشه، من اینجوری راحت تر جون میدم. یه دل شبم علی گفت بیان وقت ودا با مادره، همچی که سر رو سینه یه مادر گذاشتن چشمشون به هم افتاد. لایان کیام کیام چی که این رو گفت همه دور بستر گریه کردن.
بله مجددا تسلیت عرض میکنیم شب شهادت جانسوز آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و با ویژه برنامه ستاره بقی از پخش رادیو معارف در کنار شما بزرگواران هستیم، و در کنار من جناب حجت الاسلام حسین عباسی مدیر محترم مرکز تخصصی حدیث حوزه علمی قم و پژوهشگر در حوزه سیره اهل بیت علیهم السلام که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. این شب غمبار رو خدمت حضرت عالی تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده هم ابتدا عرض سلام و احترام دارم محضر شما و همه شنوندگان محترم، و به نوبه خودم همچنین مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو که فردا در یکی از نقل‌های تقریبا معتبر ما به این تاریخ نسبت داده شده، خدمت همه شنوندگان محترم شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می‌کنم، به ویژه خدمت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. عرض کنم که ما در ویژه برنامه امشب، ویژه برنامه ستاره بقی، سعی داریم که انشالله به زندگی آقای امام حسن مجتبی علیه السلام بپردازیم و درس‌های تاریخی که از زندگی سراسر برکت و نور اون حضرت میتونیم بگیریم، وقایعی که اتفاق افتاد و منجر به تنهایی امام علیه السلام شد رو راجبش تو بحثمون انشالله بهش بپردازیم. از شما شنوندگان عزیزم دعوت میکنم که کنار ما باشید، هم بحثا رو گوش بکنید، هم اگر سوالی به ذهن مبارکتون میرسه در خصوص موضوعی که طرح کردم حتما از طریق پلای ارتباطی برنامه طرح بفرمایید. خب آقای عباسی عزیز، ابتدا یه نگاهی داشته باشیم به عصر امام حسن علیه السلام در دوران خلافت و تبیین شرایط اجتماعی که امام در اون زمان زندگی میکردن و نوع برخوردی که با اطرافیان و عرض کنم که یارانشون داشتن، تا برسیم به جایی که چطور امام توسط خواصی که اطراف خود امام بودن تنها شد و امام رو رها کردن و به دنبال مطامع دنیوی خودشون رفتن.
عصر امام حسن مجتبی علیه السلام عصر بسیار ویژه‌ای بود و یکی از تلخ‌ترین دورهای شیعه رو بایستی شاید عصر امام حسن مجتبی بدانیم، چون که امام حسن مجتبی در مسند خلافت قرار گرفته بودند اما به تلخی از این مسند امام پایین کشیده شد و حق ایشان غصب شد بعد از این که در این منصب قرار گرفته بودند، و این طبیعتاً نتیجه تلخ خودخواهی یا خودفریفتگی یا غفلت خصوصا خواص جامعه بوده. قبل از ورود به بحث من مقداری شرایط عصر امام حسن مجتبی رو بیشتر بررسی بکنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از شهادت امیرالمؤمنین در سال 40 هجری خب منصب امامت رو بر عهده گرفتن و 10 سال در منصب امامت بودن. منتها مجموعاً 7 ماه حضرت دوره خلافتشون بوده که در آغاز دوره امامت ایشون به مدت 7 ماه این منصب